أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم کن لولیک حجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولان حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا به تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می کنیم. اگر کسی در پایان سال خمسی چیزی رو که به دست آورده بوده در طول سال، یعنی شرعاً مالک شده بوده به دست آورده، نه اینکه اومده تو دستش، به معنای اینکه مالک شده، استحقاق پیدا کرده شرعاً او رو، چه به دستش آمده یا به دستش هنوز نرسیده، چیزی رو که انسان در طول سال خمسی مالک میشه ولی سر سال خمسی اون چیز پیش دیگریه، به این معنا که او بدهکار اون مقدار رو به این مالک. در این صورت تکلیف این فرد نسبت به اون بدهی چی؟ مثال رایجش حقوقی است که کارمندا طلب دارند از ادارهشون، از سابکارشون، و سر سال خمسی به هر دلیلی هنوز نپرداخته، اون اداره یا اون صاحب کار نداده بهشون. اینا کار کردن شرعاً طلب دارند و الان هم تو دستشون نیست، یا نه گرفته حقوقش رو منتها به کسی قرض داده، سر سال خمسی الان تو دستش نیست ولی مالک شده. این افراد نسبت به خمس اون مقداری که شرعاً مالک شده اند چه تکلیفی دارن؟ آیا باید خمسش رو بدن یا نه؟ جواب اینه که این افراد اگر این گونه هستن، سه دسته میشن. اینا دسته اول اونایی هستن که این رو گرچه الان در دست خودشون بالفعل ندارن، اما اگر از اون بدهکارشون طلب کنن همین الان بهشون به راحتی میده، مثل پولی که شما تو بانک دارید. رقیقاً این پولی که شما تو بانک میگذارید قرض میدید به بانک، اگر مراجعه کنید به بانک به شما طی فرایندی پرداخت میکنه، یا تو صندوق قرض الحسنه دارید. این جور اموال در حکم موجودیه و باید اینها تخمیس بشه. اما گاهی هست که اینجوری نیست، شما الان مطالبه کنید به تو نمیده، یا این نداره بده، یا نه شرعاً مجاز الان میتونه به تأخیر بیاندازه، مثل اینکه به شما چکی داده به خاطر این قرضش که مثلا 6 ماه دیگه پرداخت کنه، یا اینکه نه او فعلا نمیپردازه به هر دلیلی، یا اگه میخواد به پردازش شما محظور جدی دارید در مطالبه از او، آبروریزی میشه، مشکلاتی پدید میاد. در چنین فرضی که الان مطالبه شما نمیتونید بکنید اما این پول سوخت نشده، از بین نرفته، در چنین فرضی شما میتوانید این کارو بکنید. نمیگم باید، میگم میتوانید. میتونید صبر کنید تا وقتی که این مطالبه ممکن بشه او به شما به راحتی بتونه بده، در چنین فرضی اون وقت باید بلافاصله تخمیز کنی، نمیتونی بذاری برای پایان اون سال. یعنی مثلا اون چکی که اون فرد به شما داده برای 6 ماه دیگه، تا اون چک امکان وصولش و نقد شدنش فراهم میشه شما باید بلافاصله خمس بدی. نمیتونی بگی که خب هنوز سال خمسی من سال دوم نرسیده. این رو جزء درآمدهای سال قبلی باید حساب کنی، نه این سالی که چک توش وصول میشه. این کار رو میتونید بکنید. یه راه دیگه هم داره که فعلا الان نمیخوام عرض بکنم، طولانی میشه. فرض سومم اون جاییه که شما مالک شدید، الانم این در ذمه دیگری به شما بدهکاره، اما اون فرد اهل دادن نیست، شما نمیتونی از او بگیرید، یا خیلی مشکوکه که میتواند بدهد یا نه. در این فرض شما این رو در حکم ضررهای امسالتون به حساب میارید و اصلا از درآمدهای شما به کلی حذف میشه، میره تو لیست ضررها. حالا تو ضررها چگونه باید عمل کرد یه شنبه دیگری اگر فرصت و توفیق شد به عرض خواهم رسون. پس 3 دسته میشن: یا اونجایی که شما به راحتی میتونید از اون بدهکار شما پول رو وصول کنید، دسته دوم اینه که الان نمیشه وصول کنید ولی در آینده قابل به دست آمدنه، دسته سوم اونجایی است که سوخت شده پول. این سومی در میره تو لیست ضررها. دسته دوم رو شما میتونید صبر کنید، بعد از اینکه امکان وصول فراهم شد بلافاصله همون وقت تخمیس میکنید دسته اول، ولی اونجاییش که به راحتی میتونید از طرف بگیرید اون رو، چه بگیرید چه نگیرید جزء موجودی حساب میکنید، تخمیس میکنید. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بعضی وقتها ما میتونیم بفهمیم که اگر یه حادثه که اتفاق نیفتاده اگه اتفاق میفتاد چه آثاری رو به دنبال خودش میتونست داشته باشه، به دلیل اینکه تجربه پشت سرشه. مثلا اگر تو یه شرایطی که مثلا الان بیماری کرونا فراگیر شده، اگر مثلا فلان شیوه نامه های بهداشتی رو مراعات می کرد این جامعه، آمار مرگ و میرش، آمار مبتلایانش به این رقم نمی رسید. حالا باید برگردن به همون شیوه نامه ها، باید محدودیت هایی بگذارن. این موارد محصول تجربه است، درسته؟ بوده موارد مشابهی که اینها میشه بفهمیم که اگر این چنین میشد آنگاه این آثار به دنبالش بود. اگر هم الان این آثار رو میبینیم نتیجه چه چیزی میشه. اما اگر حادثه منحصر به فرد باشه، مشابه نداشته باشه، برای ما قابل پیشبینی نیست. فقط این مقدار میتونیم بفهمیم که شرایط یه تغییراتی میکرد، اما به کجا میرسید چگونه میشد ما نمیدونیم. حادثه‌ای که بعد از رحلت رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد، حادثه ای بود که قبلا سابقه نداشت. بله، در امت بنی اسرائیل مشابهش اتفاق افتاده بود. اما این مشابه نه به معنای این که از هر جهتی شبیه بود. در این حادثه یه افرادی آمدند و اون کسی که شایستگی جانشینی رسول خدا رو داشت، اون حضرتم با تمام توان این بزرگوار رو معرفی کرد و از مردمم به صورت جدی عهد و پیمان گرفت. تک تک اونها اومدن و به صورت شخصی بیعت کردند. علاوه بر این که به زبان اقرار کردن، در عمل مردانشون با دست دادن بیعت کردن، زنانشون هم با فرو بردن دست در تشت آب که اون طرف تشت امیرالمومنین علیه السلام دستش در درون تشت بود و وسط هم پرده بود تا مراعات مسائل محرم و نامحرمی کاملا شده باشه و بیعت عملا بود از تک تک انسان ها و تک تک مؤمنین. اون افرادی که در سقیفه اقدام کردند و تابعینشون کار رو از دست امیرالمومنین علیه السلام خارج کردند و اون حضرت هم موظف نبود از جانب خدا به اقدام تند به معنی اقدام مسلحانه، بلکه حرام بود بر اون حضرت این اقدام مگر در فرض یافتن اعوان و انصار، اونم به اندازه کافی. به او هم فرموده بودند و مشخص کرده بودند که تعداد کافی یعنی چی. او خودش میدونست که عدد به چه رقم برسه، با چه آدمایی چه تعدادی این کفایت میکنه. تو بعضی نقل‌ها داریم اگه حمزه فقط زنده بود و جعفر سلام الله علیه ما، تکلیف امیرالمؤمنین عوض میشد فقط با این دوتا. گفت یکی مرد جنگی به هست 100,000، درسته؟ حمزه فرمود به امیرالمؤمنین، فرمود چه کنم که حمزه رو خدا از من گرفت، به جاش عباس موند، باقی مونده که سابقه شرک داشت و یه چیزای دیگه، و خدا جعفر رو از دست من گرفت، به جاش عقیله. آدم بعدی اونطور نبود، ولی از امیرالمؤمنین وقتی درخواست کمک کرد و حضرت از بیت المال بهش نداد، رفت پیش معاویه و معاویه او رو عرض به حضورتون تره خشک میکرد مدتی، گرچه همونجا هم معلوم بود که فقط به خاطر شکمش رفته و جسارت به امیرالمومنین علیه السلام رو هرگز نپذیرفت. تو پرانتز بگم معاویه بهش گفت، آره که خود شکم او رو سیر کرده بود، بهش گفت که میری رو منبر برادرتو لعن کنی. او گفت لعن میکنم، اما نگفت کی. معاویه مردم رو جمع کرد، خیلی برگ برندهی میشد برای معاویه. او هم رفت بالا منبر، یه جمله مدبرانه ای گفت عقیل، گفت امرنی معاویه ان العن علیاً، معاویه به من دستور داده من علی رو لعن کنم. الا فلعنوه، مردم لعنتش کنید. از منبر اومد پایین روز. الا فلعنوه، این جمله فلعنوه، این هو میتونست هم به علی برگرده هم به معاویه. این جملاتی که داره دو تا معنا هست، یه معناشو گوینده قصد میکنه، یه معنای دیگر رو شنونده تحویل میگیره، این جملاتش میگن توریه. توریه به همچین جملاتی میگن که دارای دو تا معنا باشه ها، نه اینکه من بگم ماست منظورم دروازه باشه ها، یا من اینطوری قصد کردم، این دروغه. اگر جمله دارای دو تا معنا باشه واقعا و من یک معنا رو قصد کنم یه معنای دیگر رو طرف مقابل بفهمه، این اسمش میشه توریه. یه مثال دیگه توریه رو هم بگم، اونم باز در ارتباط با امیرالمومنین و ائمه است، اونم بد نیست. اینا تو پرانتزش خود بزرگ میشه امشب، ولی انشالله عند ذکر صالحین تنزل الرحمه. مرحوم علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه دو سال مجاور بود، در مجاور بیت الله الحرام بود، یعنی ساکن شهر مکه شد. از نظر علمی به قدری فرد قویی بود که هر کس در اونجا از ایشون سوال میکرد، به مسئله شرعی میپرسید، ازش میپرسید تو مذهب چیه؟ اگه میگفت حنفی هستم، همونجا در جا فتوای ابو حنیفه رو براش میگفت بدون اینکه بخواد مطالعه کنه. اگه میگفت حنبلی هستم، مذهب احمد ابن حنبل و فتوای او رو میگفت. شافعی میگفت هستم، فتوای محمد ابن ادریس شافعی رو میگفت. و اگر میگفت من مالکی هستم، فتوای مالک ابن انس. اگرم میگفت من جعفری هستم، خود ایشون چون مجتهد بود فتوای خودشون میگفت. و از بس خوش رفتار بود، همه دوستش داشتن و همه دوست داشتن که به او نزدیک بشن. میدونستن که فردیست که دروغ نمیگه. تو این معاشرت دو ساله اواخری که اونجا بود، اونجا گفتن ما نفهمیدیم که این آقا بالاخره مذهبش چیه، چون جواب همه رو بلده بده. گفتن که این چون میدونیم دروغ نمیگه، میام ازش یه سوال میکنیم معلوم میشه شیعه است یا سنی. ازش میپرسیم عدد خلفای بعد از پیغمبر چند تاست؟ این مجبوره یا بگه 4 تا یا بگه 12 تا، خارج از این دوتا نمیتونه بگه. و چون میدونیم دروغ نمیگه، مذهبش شناخته میشه. وقتی بهش گفتن که عدد خلفای بعد از پیامبر چند تاست، او بلافاصله فرمود اربعتون اربعتون اربعه، درست؟ اربعتون اربعتون اربعه. این جمله است دارای چی؟ دو تا معنا. یه معناش رو کسی میتونه به عنوان تاکید بگیره که این آقا میگه دیگه چند بار بگم 4 تاست دیگه، درست؟ اما معنای دیگری رو خودش قصد کرد و او چیه؟ 4 به اضافه 4 به اضافه 4 که میشه 12. اینا رو بهشون بهش میگن توریه. من پرانتز رو ببندم. این صلوات محمد بی‌انصافیه که من از شما نخوام که در این شب محرمزان برای روح بلند مرحوم علامه بحرالعلوم طلب رحمت و مغفرت نکنید و اون حضرت اون بزرگوار رو با یک صلوات مهمان نکنید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من چه کنم؟ حمزه رو خدا از من گرفته، به جاش عباسه که خیلی آدم ضعیفیه. جعفر رو از من گرفته، به جاش عقیل مونده. با این دو نفرم هیچ آبی به قول معروف گرم نمیشه. این که چه تعدادی اگر می بودن اون حضرت مکلف به اقدام مسلحانه می بود خودش می دانست. و این مطلب برای سایر ائمه علیهم السلام هم بوده، لذا گاهی گفتن اگر عدد انصار امام معصوم 40 تا برسه، بر او واجب میشه خروج. امام صادق علیه السلام یه وقت به یه تعداد بزهایی که یه جایی بودن ازد اشاره کرد، فرمود اگه این تعداد من یار می داشتم، ساکن نمی نشستم در برابر خلفای جور. شمردن دیدن 17 تا. این معلوم میشه که خلاصه کمیت در کیفیت ضرب می شده. به یه نصابی که میرسیده امام علیه السلام دیگه اونجا موظف به در حقیقت قیام مسلحانه میشه. امیرالمؤمنین موظف بود بر اینکه این امر رو بهش حتما برسه بعد اقدام بکنه و چنین تعدادی هم نبودند، لذا حضرت اون اقدام رو نکرد. البته از بیان حق خودش از جهت کلامی در حدی که حجت رو تمام کنه بر مردم در اون زمان حضرت فروگذار نفرمود، روز مطلب رو بیان کرد. اینجور نبود که در هم بر هم شده باشه و قاطی پاتی و مردم ندونن اصلا حق و باطل چیه. همه فهمیدن، منتها خدا وقتی حرف رو مطلب رو میفهمونه خیلی وقتا در حد اینه که بفهمونه. و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین. خدا تذکر میده نو به نو، ولی بعد فرصت اینو میده که قبول کنن آدم ها یا اعراض کنن، درسته؟ و بنای آدم ها عموماً بر اینه که وقتی حق رو میبینند، خیلی هاشون اینجوری هست عموماً میبینند ولی وقتی مطابق اهواء نفسانی نیست ولی پشت میکنن بهش. وقتی پشت میکنن بعد یه مدتی هم حتی مطلب از اون وضوح و روشنیش حتی در نظر خودشون هم یه جوری میفته، کم کم شروع میکنن توجیه کردن. این از وجود خود خدا هست، پیامبران، ائمه، معاد و چیزای دیگه دینی همه اینجوری، صدر تا ساقی دین، ابتدا تا انتهای دین اینگونه است. امیرالمومنین علیه السلام حقش روشن بود. اما باید این نکته، این سوال بحثینه، میخوام یه نکته ای رو بگم بعد ازش یه نتیجه ای بگیرم. اگر حادثه سقیفه اتفاق نمیافتاد چه میشد؟ ما نمیتونیم بگیم چه میشد، فقط میدونستیم، میتونیم بگیم خیلی متفاوت میشد. اما ها کجا چه اثری میداشت ما در جریان نیستیم. اینجا فقط باید ببینیم خود پیغمبر خدا یا جانشینان معصومشون از ناحیه خدا چی بهشون تعلیم شده و اونا چی گفتن که اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام می نشست بر اون جایی که مردم باید او رو می نشاندند، اگر می نشست چه اتفاق می افتاد و اگر این اتفاق نیفتاده که نیفتاده چه انحرافات تا کجا می رفته و مشکلات تا کجا پدید می آمده. اینجا جاییه که ما نمیتونیم با محاسبات خودمون روشن بکنیم، باید ببینیم چی گفتند، درسته؟ ولو اینکه خارج از تصور ما بشه، چون خدا خیلی وقتا برکاتی رو شامل حال افراد میکنه به خاطر بعضی از کارهایی که ما اصلا احتمالش رو نمیدیم، یا بعضی از نکبتها رو بابت بعضی از گناهان شامل حال مردم میکنه که اصلا ما تصورش رو نداریم. دقت کنید. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. بنا نبود تو این عالم به مردم سخت بگذره، بنا بود از آسمان و زمین بر سر مردم نعمتهای مادی و معنوی ببارد، ولی شرطش ایمان و تقوا بود. اگر ایمان و تقوای دست جمعی می داشتن فقری در بین نبود، ناامنی در کار نبود، مشکلاتی نبود. از آسمان نعمت می بارید، زمین هم نعمتهای خودش رو در اختیار قرار داد، ولیکن کذبو، تکذیب کردن. و اخذنا هم به مکان یکسبون، ما اینا رو به آنچه انجام دادن گرفتیم. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، این فسادی که شما تو دریاها میبینی، تو خشکی میبینی، تمام این مفاسد طبیعی، اینا به ما کسبت عید الناس. و رکن ایمان اگر اعتقاد به ولایت علی ابن ابی طالب و بچه هاش باشه که هست، اگر این می بود اساساً با توجه به آیه قرآن تفاوت می کرد. ما اینجا نمی تونیم بیان بگیم آقا نه محسود این حرفا خرافه است، اصلا نمونه دیگری نداشته تا ما بخوایم با اساس او بیان محاسبه کنیم. خوب می فهمید چی میگم؟ اینجوری نیست که بگیم آقا اگه اینجا مراعات این شیوه نامه ها رو بکنن اینجوری میشه، اگه نکنن اونجوری میشه، محاسبه کنیم، آمار بدیم، بالا کنیم، پایین. اینا نمونه داره، مشابه داره، اما این نمونه ای نداشته. بنا بود اگه مردم به وظیفه خودشون نسبت به امیرالمومنین عمل کنند، فرمود یه جوری میشد که رو کره زمین به اندازه خون حجامتی رو زمین نمی ریخت که نابجا باشه. اندازه خون حجامت، توجه کردید؟ ما من محجمت دم احریقت الا وهی فی اعناقهما الی یوم القیامه. به اندازه خون حجامت هم که رو زمین می ریزه، به گردن او بانیان این اساسه الی یوم القیامه. شما ببین چیه، چه اقیانوس های از خون تا به حال به راه افتاده رو کل کره زمین و ادامه پیدا میکنه. بنا بود با امیرالمومنین این عالم بشه گلستان، ولی نشده. لذا اگر حالا واسه ما اینا رو گفتن، برای ما یه توجیه دومی، یه اطمینان نفس بهتری پیدا میشه، یا ما یه بصیرت بهتری پیدا میکنیم که اینجا اگر بهمون گفتن شما تبری کنید، حتی تو قلبتون ذره محبت و تمایل به اینا نداشته باشین، اینا نه از باب اینه که لجشون گرفته گفتن، نه از باب تعصبه، حرف حساب زده، رو حساب گفتن، منتها محاسباتش نه از اون قبیل محاسباتش که گفتیم، به تعلیم الهی معلم شدن. فلعن الله جاحدیک بعد الاقرار، خدا لعنت کند اونایی که بعد از آن که اقرار به ولایت تو کردن، جهود کردن، انکار کردن و میثاق رو شکستند. عرضم تمام. خب سال ولادت امام باقر علیه السلام رو سال 57 ذکر کردن. و تصریح هم شده در مقاتل، در بعضی از مقاتل آمده که حضرت در کربلا همراه با کاروان بوده اند. لذا حضرت تو کربلا میشه 4 سال، تقریبا هم سن عمه خردسالش میشه حضرت رقیه. خب گرچه امام از همون اول امامه، اما لزوماً اطرافیان هم براشون این مطلب واضح نبوده، چه بسا نمی دانستن خیلیشون. لذا به صورت خاص برای اون حضرت بیانی نشده که چه اتفاقی افتاده و کجا حضرت چه کار خاصی کرده. به نظر میرسه آنچه بر عموم بچه ها میگذشته بر اون حضرت هم گذشته. امام معصومه و آنچه که دیده و با اون مواجه بوده همه اونها رو کاملا میدونست. شاهد بوده اون زمانی که جد قریبش حسین آمد در برابر خیمه، صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا عاتکه، علیکن من السلام، من دارم میروم. همه از خیمه ها بیرون دارید، دور آقا سید و شهدا حلقه زدن. علل قاعده شاهد این جریان بوده امام باقر علیه السلام. اون زمانی که عمه بزرگوارش اومد تو خیمه به زین العابدین عرضه داشت، آجان خیمه ها رو آتش زدن، چه کنن این بچه ها این خانم ها؟ فرموده باشد علیکن بالفرار، تو بیابان ها سر به بیابان بگذاری. علی القاعده امام باقر علیه السلام هم توی بیابان ها و زمانی هم که سواره بر شتران بی جهاز گرد دلیل کاره بود، از کنار گودال عبور می‌دانه، بر روی شتران بی جهاز اون حضرت در کنار بقیه بچه ها، در کنار بقیه خانم ها قرار داشت. اون زمانی هم که وارد کردن این کاروان رو بر مجلس شراب، نانجیب روی تخت بساط قمار رو شراب رو به پا کرده بود، هر حرکتی که انجام میداد روی شطرنج یه جرعه از اون مایه نجس میخورد. تو بعضی روایات داره که بخشی از اونها رو روی سر سید الشهدا، بعد هم چوب خیزران برداشت. علی‌القاعده امام باقر مشاهده کرده که چگونه این چوب رو بر لب و دندان جدش حسین صلی الله علیه و آله.